با سلام و خیر مقدم به مهمانان عزیز که دعوت ما رو برای شرکت در این جلسه پذیرفتن و در این میزگرد شرکت کردن و با سلام و درود به همه بینندگان محترم و عزیز سایت رهمر. بیشتر از 40 ساله که جمهوری اسلامی بر کشور ما حکومت میکنه. در این مدت مردم ایران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی حوادث و رویدادهای بزرگی رو پشت سر گذاشتند. سیر و سلوک رویدادها و با دولت مردان در مقاطع تاریخی معین از تایید تا تقابل و در زمینه‌هایی با اعتراضات بزرگ و حتی با عصیان اجتماعی همراه بوده. در این مدت دو سه نسلی و هر کدام با برداشت‌های خودشون و در گذری از زمان با تأثیر متقابل بر رویدادها جابجا شدند. در مدت این 40 سال خیلی ها از جایگاه درون حکومت همراه با انتقاداتی به جا و یا بی جا همچون اصلاح طلبان به جایگاه اپوزیسیون یا طلبکاران خوش کردن. بسیاری هم که همراه و همگام با نظام بودن و در زمره خودی ها هستن و مدافع سیستم. اما تعداد بسیار بزرگی از اقشار زحمتکش زیر فشار سنگین مخارج روزمره و عدم وجود چشم‌اندازی ملموس برای بهبود شرایط زندگیشون کمر خم کردن یا خاموشن و دستشون به جایی بند نیست و یا هر از گاهی از سر استیصال دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده می‌زنن. این اقشار بزرگ جامعه متحمل سنگین ترین فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی شدند. بنابراین میشه گفت که در حال حاضر بخش‌های بزرگی از جامعه در زمینه‌هایی با چگونگی اداره جامعه چه از منظر سیاسی اقتصادی و چه از نگاه آزادی و عدالت اجتماعی مشکل دارند و اونو سازنده، همگرا و در راستای منافع ملی نمی‌بینند. طبیعیه که بخشهایی از مردم هم علارغم داشتن انتقاداتی در اینجا و اونجا و حتی در زمینه‌های مخالفت‌های جدی در مجموع مدافع و پشتیبان رژیم هستند و از اون حمایت می‌کنند. این میونه اکثریتی از ایرانیان مقیم خارج از کشور بویژه در ضدیت با رژیم قرار گرفتند و احزاب و گروه‌های مختلف هم راهی جز براندازی رژیم و سیستم نشون نمیدن. در یک چنین حال و هوایی ما در تحریریه فات دهمر در نظر داریم همراه با شرکت کنندگان گرامی در این میزگرد در این زمینه با هم بحث و تبادل نظر کنیم. به عنوان اولین موضوع می‌پرسیم در شرایط کنونی جامعه ما با توجه به توازن قوا چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی آیا شعار براندازی یا فرنگونی جمهوری اسلامی شعاری درست و عملیه و می‌تونه عینیت داشته باشه یا نه؟ آیا شعارهای از قبیل طرد رژیم ولایت فقیه و تغییر نظام سیاسی حاکم و یا گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به لحاظ مضمون تفاوتی با شعار براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی دارند؟ بها و هزینه‌ای که میهن و مردممون برای اون خواهند پرداخت چقدر و چیه؟ آیا این کار قرار با کمک نیروهای خارجی و دخالت آشکار همونطوری که تو لیبی، عراق، افغانستان و جاهای دیگه اتفاق افتاد انجام بشه یا با تحریک و سوار شدن بر موج نارضایتی های منتج از سیاست های نئولیبرال و فقر و تنگدستی مردم در اثر تحریم های حداکثری آمریکا و کشورهای اروپایی. هیئت تحریریه سایت دهمهر بر اون شده تا در رابطه با مسائل گرهی مشک سیاسی در شرایط کنونی میزگردهایی با شرکت بعضی از رفقا و دوستان صاحب نظر با اندیشه های چپ و همچنین برخی از اعضای هیئت تحریریه سایت برگزار کنه. در نخستین میزگرد امروز 3 ژانویه سال 2022 دهم بهمن ماه سال 1400 که در رابطه با مسائلی است که فوقاً به اون اشاره کردیم، مهمانان ارجمند و شناخته شده ای چون آقایان مرتضی محیط، مصطفی دانش، گودرز اقتداری و از سایت ده مهر من محمد حقیقت و آقایان اردشیر جمنشان و افشین رازانی یا همان بهمن آزاد شرکت دارم. کوشش میکنیم تا زمان هر جلسه میزگرد 1.5 تا 2 ساعت باشه. گفتگو و بحث درباره مضمون نخستین میزگرد بیش از 1 جلسه به طول خواهد انجامید. ما بر این نظریم و به رفقای مهمان هم پیشنهاد میکنیم که بحث را بر مسائل روز و شرایط کنونی متمرکز کنند. یک بار دیگه از شما دوستان شرکت کننده در این برنامه تشکر می‌کنیم و مطمئنیم که می‌تونیم با هم فضای مناسب و قابل استفاده‌ای را برای بینندگانمون فراهم کنیم. اجازه بفرمایید با جناب آقای محیط برنامه خودمون رو شروع کنیم. جناب محیط خواهش می‌کنم بفرمایید.
با تشکر از عزیزان و با تشکر از سایت دهمهر که این دعوت رو و این جلسه رو تشکیل دادم. امیدوارم که به شما بتونیم از این طریق به هم میهنانمون کمک میکرده باشیم. به طور خیلی مختصر برای اینکه فرصت ها کم هست، من توی برنامه های تلویزیونی که دارم اینا رو راجبش مفصل صحبت کردم و تغییر موضع خودم رو راجب جمهوری اسلامی وسیعاً باز کردم. برای اینکه من از اونهایی بودم در واقع و حرکتی که باش کار سیاسی می کردم که از ابتدا مخالفت خودمون رو با خمینی در واقع که بنیانگذار سیستم بود فعالانه در مخالفت باهاش شروع کردیم. برای اینکه برای من آشکار بود که هدف خمینی برقراری حکومت اسلامیه و در واقع این با خواستهای واقعی مردم که شعارهای آزادی استقلال و عدالت اجتماعی باشه در واقع مخالفت 100% و رویارو داشت. بنابراین از همون ابتدا من این مخالفت رو آغاز کردم و بهاش رو هم پرداختم. عوض میخوام عزیزان من بهشون بگم که بعدا بهشون زنگ میزنم. خیلی عوض میخوام من I am. I'll call you later because I'm in a program right now. Okay? I'll call you later. Bye-bye. Bye. I'm going to start this video now. به هر حال و بهای اینو هم پرداختم خود من و خانواده من. در واقع من جمهوری اسلامی رو به 2 بخش تقسیم می کنم. یعنی الان فرقل و چند سال از روی کار اومدن و خمینی گذشته برام روشن شده که تحولاتی صورت گرفته و تحولات عظیمی هم صورت گرفته. به 2 بخش اینو تقسیمش میکنم. 10 سال اول که خود خمینی بود اعمالی که انجام داد با وجود شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی که میکرد، بزرگترین خدمتها رو به امپریالیست و صهیونیست کرد. نمیخوام واردش بشم از قتل عام مخالفین، چه چپ ها، چه مجاهدین، چه تارمار کردن نیروهای ملی، ادامه جنگ بعدش به مدت 6 سال، خود گروگانگیری و غیره و غیره، و در واقع تصویب یک قانونی که در واقع بعد از 7 سال مبارزه مردم ایران برگشتن به قرون وسطا. همه اینا تا میخوام برسم، چون فرصت نیست، به یه نقطه عطف. در این فاصله ما میدونیم به مدت 8 سال با تسلیب امریکا اسرائیل به رژیم اسلحه داد برای اینکه جنگ رو ادامه بده، برای اینکه نابودی هم ایران و هم عراق. ولی اتفاقی که افتاد بعدش، الاقم چپ‌ها و مجاهدین، تارمار کردن نیروهای ملی، تخریب هم عراق و هم ایران، تسلط به اصطلاح یک حکومت اشاق، قوانین شریعه و غیره و غیره، شوروی از هم فرو پاشید و امریکا و به طور کلی آن چیزی که بهش میگن امریکا و یارانش به این نتیجه رسیدن که تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنن و برای این کار احتیاج به این داشتن که 7 کشور رو از پا در بیارن. و یکی از این کشورها ایران بود و ما میدونیم افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و غیره و غیره، همه اینا جزء چنین کشورهایی بودن که در واقع تخریب شدن و فقط هم رسید به ایران. از اون موقع که بعد ایران در برابر این سیاست امریکا ایستاده. میخوام به اینجا برسم که هنوز که هنوزه امریکا و یارانش که در واقع جامعه بین المللی بهش میگن، یعنی در درجه اول امریکا، اسرائیل و عربستان و کشورهای یارشون و به طور غیر مستقیم اروپا در واقع و ناتو، اینا هنوز که هنوزه در صدد تسلط بلا منازع در جهانن و از این سیاست دست بر نداشتن. و این متضمن اینه که نه تنها اون 6 کشور بلکه ایران هم از پا در بیاد. بنابراین به این نتیجه من رسیدم که اگر در 20 سال اول تضاد واقعی مبارزه با حکومت اسلامی، با قوانین قرون وسطایی، با سرکوب ها و کشتار ها و تخریب بوده، بعد از این که در واقع امریکا و اسرائیل سیاستشون در این خواهد بود که ایران رو از هم بکاشونن، تجزیه بکنن، تضاد تغییر میکنه و در واقع تضاد اصلی ما با امپریالیست و صهیونیست خواهد بود و در نتیجه در واقع با جابجایی تضادها به نظر من در حال حاضر باید ما از سیاست خارجی جمهوری اسلامی که مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم باشه در واقع دفاع بکنیم برای جلوگیری از فروپاشی و تجزیه ایران. بنابراین در حال حاضر به نظر من اونهایی که شعار سرنگونی میدن کاملا در خط فروپاشی و تجزیه و کمک به امپریالیست و صهیونیسم هستن و در نتیجه ما در برابر اون باید بایستیم. در این حال ما میدونیم بخش عظیمی از مردم زیر فشار وحشتناک اقتصادی و سیاسی هنوز هستن و اجتماعی هستن و در نتیجه ما توجه رو اون قضیه هم باید داشته باشیم. بنابراین در این حال که ما تضاد اصلی رو مبارزه با امپریالیست و صهیونیست می‌بینیم، باید از مبارزات مردم که ادامه داره، روزانه واقعا ادامه داره، باید به طرق مختلف دفاع بکنیم و در نتیجه ما در برابر رژیم شهرنگونی باید بیشیم از یک سو، از سوی دیگه باید از مبارزات مردم به طرق مختلف دفاع بکنیم و این احتیاج به وجود اومدن یک آلترناتیو واقعا مشروع و مقبول خواهد بود که به نظر من این یک برنامه دراز مدت خواهد بود. در این فاصله به نظر من مردم دستاوردهای عظیمی داشتن و بر پایه این دستاوردهای عظیم ما میتونیم صحبت از این بکنیم و مردم رو تشویق بکنیم که به انواع و اقسام مختلف در برابر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مقاومت بکنن و در واقع به مبارزاتشون ادامه بدن و ما ازشون دفاع بکنیم. صحبتم رو من اینجا تمام.
سپاسگزارم. جناب محیط، خواهش میکنم رفیقمون اردشیر صحبت بکنم.
تشکر میکنم رفیق محمد. خالد سرچیز سلام میکنم به تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن. در طور بحث که تو این جلسه هست، یعنی در واقع درست بودن یا نبودن شعار سرنگونی یا براندازی جمهوری اسلامی، من قبلش که وارد بحث اصلی بشم توی دورای بعد سه تا نکته رو در واقع میخواستم تأکید روش بکنم. یه نکته این هست که در واقع طرف بحث ما نیروهای اپوزیسیون ارتجاعی جمهوری اسلامی نیستن. نیروهایی که در واقع سالهای متمادی ده ها سال هست که در واقع این شعارها رو مطرح میکنن و در عمل اهدافی رو پیش میبرن که مورد نظر دشمنهای ایران، دشمنهای مردم ایران، امپریالیست و ارتجای منطقه مشخصا سلطنت طلبا، سازمان مجاهدین صلح و گروههای مشابه مسلمه تو این زمینه با توجه به اهدافی که اونا دنبال میکنن و نیروهای پشتیبانشون طرف بحث ما نیستن، ولی طرف بحث ما نیروهای سیاسی ملی مردمی و مترقی هستن که در واقع یه همچین ارزیابی دارن از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و شعارهایی که چه صریحاً چه مضمونن براندازی جمهوری اسلامی رو هدف دارن. نکته بعدی این هست که در واقع هر گونه تحولی، چه تحول کمی و چه تحول چهری و بنیادی که در میهن ما انجام بگیره، در واقع نقش اصلی و مردم دارن و نیروهای در واقع مورد خطاب، نیروهای ملی و مردمی هنرشون این هست که در واقع بتونن با یه تحلیل مشخص از وضعیت داخلی و بین‌المللی و میزان آمادگی مردم صحیح‌ترین شعارها رو برای افشاگری و بسیج میان مردم باشن. اما نقشی فراتر از این در واقع نیست و نباید در واقع این تصور ایجاد بشه که در واقع احزاب یا گروه ها تو اجلاساشون یا توی حال اتاقهای فکرشون جدا از شرایط عینی ذهنی مشخصی که در جامعه حاکمه و جدا از آمادگی مردم برای نقشی که باید ایفا بکنن میتونن در واقع شعارهای تنظیم کنن. و نکته آخر این هست که توی این تحلیل ها مسئله عامل خارجی و عامل بین المللی در واقع باید به طور جدی در نظر گرفته بشه. یعنی ایران جمهوری اسلامی کشور ما کلن کشور یک جزیره تنها وجود نداره. توی شرایط مشخصی ما داریم زندگی میکنیم. این زمینه رفیق و محیط توضیحات دقیقی رو مطرح کردن و در واقع ما چه بخواییم چه نخواییم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، با هر گونه تحلیلی که در واقع از جمهوری اسلامی و ماهیت حرکت های اون داشته باشیم، واقعیت اینه که توی شرایط کنونی که تضاد در شرایط بین المللی و شهروندی ها تشدید شده، جمهوری اسلامی به طور روزافزون توی جبهه قرار میگیره که گرفته در عمل و الان پخش الان است پخش بعد نیست در جبهه قرار گرفته که در واقع مقابل اروپا مقابل آمریکا و مقابل سیاست امپریالیستی میشه. این حرف این معنی نیست که در واقع ما چشم‌بسته یا به هر حال در واقع به معنای حمایت از حکومت نیست، به معنی حمایت از تمام اعمالی که من انجام میدن نیست، حتی حمایت از کلیت حکومت نیست. در این حال نادیده گرفتن شرایط بین‌المللی و محدود شدن به شرایط داخلی حتما باعث میشه مرش سیاسی ما مرشی باشه که در واقع منطبق و شرایط نباشه. ما اینجا کوتاه میکنم دو تا چیز هست، دو تا در واقع شعار رو ما مطرح کردیم که این دو تا مثال زدیم. میتونیم بحث گذاره متناسبانه در جمهوری اسلامی که شعار حزب چپ ایرانه و اون طرد رژیم ولایت فقیه و تغییر نظام سیاسی حاکم که شعار حزب توده ایران و در واقع در ارتباط با شعار اول که متاسفانه و موجودیهی که حزب چپ داره عملا توی جبهه رو در واقع جبهه مقابل رو انتخاب کرده، جبهه غرب رو انتخاب کرده در عمل. و اون چیزی که مربوط به حزب توده ایران میشه مربوط به تحلیل‌های داخلی میشه. حالا ما تو قسمت‌های بعدی مسئله رو بیشتر باز میکنیم. متاسفانه حزب ایران در واقع یه حزب 80 ساله و پیگیرترین در واقع نیروش بودن پیگیرترین تو تحلیل‌های داخلیشون سالهاست موقعی که به جغرافیای ایران میرسن در واقع این مبارزه ضد امپریالیستی به فولاد کمرنگ میشه یا گم میشه و خارج از این جغرافیا در واقع رژیم داره. من تمام میکنم.
متشکرم
رفیق
اردشیر.
آقای
دکتر
مهدی
دانش
دوستان، من به عنوان یه روزنامه‌نگار که تجربه در کشورهای مختلف داره اجازه میخوام که صحبت امروزمو با دو مطلب شروع بکنم. یکی صحبتی که من در اواخر زمان نجیب‌الله در کابل با او داشتم در رابطه با قراردادی و در واقع از تئوری فیلسوف بزرگ قرن 17 توماس هابز صحبت بکنم که اون نظرش به براندازی چه خواهد بود در حالتی که فقدان یک جایگزین سیاسی در این کشورها وجود داره. ببینید، من در فوریه سال 1992 چند ماه قبل از سقوط نجیب‌الله سفری به افغانستان برای مصاحبه با او داشتم و در این سفرم از نجیب‌الله سوال کردم، به اون گفتم که اوضاع کشور بسیار بحرانیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد طرحی را میخواد پیاده بکنه که یک حکومت انتقالی را در افغانستان تشکیل بده و شما افغانستان را ترک بکنید. چرا چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده؟ نجیب در پاسخ این پرسش هم ببینید چی میگه. میگه با نبودن نظم حکومتی و عدم انحصار قدرت و با فقدان یک آلترناتیو سیاسی خلأ سیاسی به وجود خواهد آمد و افغانستان در مسیر هرج و مرج قرار خواهد گرفت، جنگ داخلی تشدید خواهد شد و افغانستان به نابودی کشیده خواهد شد. نجیب اشاره کرد نمیتونه با کنارگیری از قدرت باعث هرج و مرج بشه و تمامیت ارضی افغانستان به خطر بیفته. خب ما میدونیم که بعد از سقوط نجیب این پیشبینی او در سال 1992 باعث هرج و مرج در افغانستان شد و در هر گوشه از این کشور افغانستان سران و فرماندهان نظامی مجاهدین تحت نام مجاهدین اسلام حکومت‌های ملوک و تفاهمی خودشون رو به وجود آوردن و در واقع بر اساس منافع قبیله‌ای کشور رو تقسیم کردن. دوستان، من در سال 1993 یک سال بعد از سقوط نجیب دوباره به کابل و افغانستان رفتم. در واقع اون چیزی را که در افغانستان در سال 1993 مشاهده می کردم برای من غیر قابل تصور بود. رهبران مجاهدین از قبایل مختلف افغانستان شهر کابل و کشور کابل را به چهار منطقه تقسیم کرده بودند. منطقه پشتونها، هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها، یعنی به چهار کشور مختلف کشور را تقسیم کرده بودند. و جالب با سلاحایی که از انبارهای ارتش نجیب الله به یغما برده بودند، با توپ و تانک و بمب‌افکن ها، چیزی که خودم شاهدش بودم، در شهر کابل به جون یک دیگر افتاده بودند. و این شهر رو تبدیل به شهر اروا و در واقع از 3 میلیون جمعیتی که در کابل زندگی کرد بیش از 500 هزار نفر در کابل نموندند. در واقع اون چیزی که نجیب الله گفت با فقدان آلترناتیو زیادی در واقع خلأ حکومتی به وجود بیاد و هر باندی در هر گوشه از کشور در واقع حکومت مافیای خودشو تشکیل میده. اینا نجیب پیشبینی کرده بود در نامش به بیلیبران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و ظاهرشاه به این مطلب اشاره کرده بود. اینو به این خاطر خواهم گفت میگم که براندازی بدون وجود یک جایگزین عادلانه و دموکراتیک سیاسی خطرات بزرگی رو برای کشورها به وجود میاره. حالا توجه بکنید کوتاه به نظریات فیلسوف بزرگ قرن 17 توماس هوبز. توماس هوبز میگه یا بگیم پیام مرکزی فلسفه سیاسی توماس هوبز بعد از افلاطون خوب مشهورترین فیلسوف سیاسی جهانه، میگه انحصار قدرت حکومتی صرف نظر از این که چگونه این انحصار قدرت تنظیم شده شرط لازمه صلح مدنیه. توماس هوبز آلترناتیو در برابر انحصار قدرت حکومتی رو هرج و مرج، جنگ داخلی، جنگ هر کس فرده دیگری، جنگ رقابت ها، جنگ قدرت ها، جنگ بی‌اعتمادی گروه های مختلف با نظریات متفاوت از زندگی و عدالت واقعی میدونه. این فیلسوف بزرگ قرن 17 انحصار قدرت رو لازمه صلح مدنی مینامه. توماس هوبز معتقده که تا زمانی که یک آلترناتیو سیاسی برای استقرار دموکراسی در جامعه وجود نداره نباید انحصار قدرت را تخریب کرد، زیرا حاصل آن هرج و مرج، جنگ داخلی و در پی آن میتواند تجزیه و نابودی تمامیت ارضی کشورها باشه. طبق این نظریه این فیلسوف بزرگ اولویت با انحصار قدرت حکومتی است. ابتدا زمانی که انحصار قدرت حکومتی تضمین شد، جامعه مدنی، حکومت قانون و استقرار دموکراسی میتونه شکل بگیره. بنابراین طبق نظریه توماس هوبز اهمیت داره که یک انحصار قدرت حکومتی ناعادلانه و سرکوبگرانه زمانی ساقط بشه که آلترناتیو سیاسی برای اون وجود داشته باشه که حاضر باشه انحصار قدرت حکومتی نبیل عادلانه بر اساس قانون و استقرار دموکراسی را جایگزین نظام حکومتی سابق بکنه. دوستان اینو 400 سال پیش توماس هوبز به درستی اشاره بهش میکنه. میگه بدون یک آلترناتیو سیاسی که بتونه انحصار قدرت حکومتی عادلانه و دموکراتیک جدیدی را نقش بده، تخریب انحصار قدرت حکومتی قبلی، آنارشی و جنگ داخلی رو به ارمغان میاره. من این رو در بحث هم مطرح کردم که در واقع مقدمه باشه برای بحث ما که آیا براندازی در شرایط کنونی ایران و در شرایط کنونی جمهوری اسلامی که متاسفانه ما میبینیم هنوز هیچ آلترناتیو سیاسی برای دموکراسی و در واقع عدالت اجتماعی در آن وجود نداره، آیا درسته یا غلطه؟ نظر منم همطوری که دکتر مهید گفتن در کتاب خودم نوشتم، در مقالات زیادی مطرح میکنم، در سخنرانی های زیادی مطرح کردم که ما باید از منافع مردم خودمون و از در واقع تظاهرات مردمی حمایت بکنیم، ولی باید روشنگری بکنیم، به مردم بگیم که باید ابتدا یک جایگزین سیاسی دموکراتیک و عادلانه را در واقع به وجود بیارند تا بتونن یک نظام سرکوبگر را از بین ببرند و نظام جدید و نوینی را که دموکراسی و آزادی را در ایران بخواد مستقر بکنه اونا به وجود بیارند. سخنان من تموم شد.
یک دنیا متشکر جناب دانش. حالا از رفیقمون افشین خواهش میکنم بفرمید صحبت.
خیلی ممنون رفیق کریم. از همه دوستان تشکر میکنم که تو این جمع حضور دارن، داریم استفاده میکنیم از همتون. من میخواستم نکته رو از اینجا شروع کنم، ضمن تایید صحبت هایی که رفیقمون محیط کرد در مورد وضعیت بین المللی و خطراتی که ایران رو تهدید میکنه و اینکه ما در خلأ نیستیم. این صحبت رو رفیقمون مصطفی هم مطرح کرد. من میخوام از اینجا شروع کنم که ما در واقع بحث سرنگونی از طرف دو گروه نیروها داره به پیش برده میشه یا مطرح میشه. یکی کسانی هستن که به هر حال بند نافشون به غرب و آمریکا و غیره بنده، بعضیشون ما میشناسیم، سلطنت طلبا از اون جمله و غیره. یه گروه دیگه هستن که متاسفانه حتی نیروهای پیشرو جامعه ما هم در اون قرار میگیرن، همونطور که دکتر مهدیشی مسئله حزب چپ و حزب توده ایران هم متاسفانه در اونجا قرار گرفتن. امروز کسانی هستن که معتقدن تا اینها هستن با این هست، تا اینها هستن کاری نمیشود شد، در نتیجه باید اینها را برداشت تا کار پیش برد. خب چند نکته اینجا با توجه به اینکه این تضاد بین‌المللی مطرح شده و اینکه این ظرف مبارزات ما در واقع در داخل یک ظرف بزرگتر بین‌المللی داره حرکت میکنه، این هستش که همون صحبت شرفیم مصطفی مطرح کرد، سرنگونی با کدام نیرو. ما این حرف رو بارها و بارها زدیم، هنوز هم میزنیم، با کدام نیرو میخواید سرنگون کنیم؟ اگر ارتشتون رو آماده نکردید برای جنگ، فکر نمی کنید اعلام جنگ پیشرفت به ضرر خودتونه، در واقع دشمن پیروز میشه؟ ما تجربه شده در کشورهای دیگه دوروبر خودمون دیدیم که به سر عراق چه آمد، به سر لیبی چه آمد، به سر سوریه دارن چی میرن. آیا میخواییم اون رو تکرار کنیم؟ و اگر این ارتش آماده نیست حال باید چه کرد؟ دکتر محیط همه دوازد به درستی گفتم باید در میان توده ها کار کرد. خب بله باید در میان توده ها کار کرد، نیروهای مردم رو تقویت کرد و غیره، ولی این سوال رو من مطرح میکنم دوباره، آیا میشه هم شعار سرنگونی داد هم کار توده ای کرد؟ آیا یک راه رو برای خودتون نمیبندید با طرح شعار دیگری؟ خیلی از این نیروهای ماورای چپ که حتی من مطمئنم نیروهای امپریالیستی هم در اشتغالت دارن، هر تظاهرات صلح‌آمیز داخل کشور ایران رو که نمونه بسیار زیباش تظاهرات معلمان و معلمای ایران هست، میخوان بکشن به سمت سرنگونی، میان شعار مطرح میکنن، پلاکارد میکشن بالا، هر کاری میکنن. با این کار آیا دارن به اون جنبش کمک میکنن یا بهش صدمه میزنن؟ این سوال ها رو باید به طور جدی مطرح کنیم. یک چیز رو به نظر من دوستان فراموش میکنه، این چون از سابقه سرنگونی زمان شاه یک مقداری هم نشأت میگیره تو اون فرهنگ قضیه که شاه رو سرنگون کردیم، بنابراین این یکی رو همیشه سرنگون کرد. اولا وضعیت بین المللی هم چون که فقا هم اثر کردن فرق کرده، اون موقع شوروی بود، آمریکا هر کاری دلش میخواست نمیتونست بکنه. ثانیا یک اصل رو فراموش میکنم دوستان، اون زمان سرنگونی شاه به معنای مبارزه ضد امپریالیستی هم بود، چون اون سرسپرده امپریالیسم. الان سرنگونی جمهوری اسلامی به معنای سرنگونی نیرویی است که در مقابل امپریالیسم داره عمل میکنه. آیا این درسته که با دست راسته کاری بکنیم که نفی کار دست چپمون باشه؟ آیا میشه هر دو کاری کرد؟ آیا نباید این فرمول رو در نظر بگیریم که اگر چارچوب مبارزه ضد امپریالیستی جهانی واقعا وضعیت حیاتی پیدا کرده، و دارن میرن تا تای خط. ناتو، آمریکا، غرب دارن میرن تا تای خط که در مقابل چین و روسیه این سلطه بلامنازعشون رو حفظ کنن و حاضرن هر بهایی رو به بقیه تحمیل کنن. در یک چنین شرایطی مشوار سرنگونی دادنمون آیا تضعیف اون چپه مقاومت در مقابل امپریالیسم نیست؟ آیا با این کار وضعیت مردم ایران رو بهتر کرده؟ اینها سوالایی است که نظر من هر کسی این شعارها رو میده باید واقعا بهش برخورد کنه و صادقانه جوابی بده. ما کاش ما رو بتونن قانع کنن که این کار درست. من صحبتم تمام.
تشکرم رفیق هاشم. خواهش میکنم رفیق بودر بفرمایید شما.
عرضم به حضورتون قدرن تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل اومد برای حضور در این جلسه و سعادتی که نصیبم شد در خدمت همه دوستان و رفقا باشم. نکته ای که به نظرم میرسه این است که اصولا این سوال برای من هست که آیا واقعا ریزش رژیم در حال حاضر یک چیز یقینه یا اصلا امکان وجود داره؟ ساختار نیروهایی که الان در ایران وجود داره که برای رژیم چه بر ضد رژیم آیا که این امکانی رو برآورد میکنه یا اینکه تنها این سرمایه گذاری بر اساس همون انتظاریست که آقای دکتر محیط هم گفتن که یک نوع مداخله نظامی از خارج کشور بتواند این رو عملی بکنه که خب نمونهش رو دوستان دیگه هم همه مطرح کردن، نمونه عراق، نمونه افغانستان، لیبی، سوریه، هیچ کدوم اینها به قول معروف یک آینده خوبی رو ندید نمیده و احتمالش رو من حقیقتش بسیار کم میبینم از اینکه واقعا توان نیروهای داخل به حدی رسیده باشه که بتوانند این رژیم رو جایگزین بکنند. نکته دیگه این است که اصولا ساختار بدیل جمهوری اسلامی رو در ایران ما الان نداریم. یعنی صحبت از این میکنند بکنم دوستمون مصطفی اشاره کردن آقای دانش در مورد این که یک جانشین حکومتی برای اقتدار حکومت در ایران آیا موجود هست، آیا وجود داره اصلا؟ من این رو هم به هر حال بعید میدونم در شرایط حاضر. و خب در این حال هم خودم رو در یک جبهه نمیتونم قرار بدم که هر نوع کاری رو که جمهوری اسلامی بر علیه مردم به خودش انجام میده به این دلیل که در یک مواجهه با امپریالیستی قرار گرفتیم باید تایید کرد یا باید تحمل کرد. من معتقدم که مردم واقعا تعیین کننده هستن و اونا هستن که در نهایت باید بتوانند بدیل حکومتی رو ایجاد بکنند. ایدهایی هم به هر حال در ذهن من وجود داره که یکی از مشکلاتی که اصلا کار انقلاب ایران به این جایی رسید بیشتر از هر چیز آن بود که بدیل روحانیت در ایران توان آنچنانی نداشت. یعنی در واقع اگر سال 56 که من در اون زمان دانشجو بودم در تهران اگر کسی میپرسید که مثلا رژیم شاه آیا امکان داره سقوط کنه همه بهش شاید حتی میخندیدن، ولی دیدیم که در یک در واقع برق و سرعت برق و بادی اون رژیم با اون همه امکانات و با اون همه سخت افزاری که در اختیار داشت و ارتشی که براش تهیه شده بود و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته بود سقوط کرد. و البته به دلایلی که یکی از دیگر دوستان هم بهش اشاره کردن، وجود اتحاد جماهیر شوروی بود و اون در واقع دو ستونی که دنیا رو از هم جدا نگه می‌داشت و مانع از این بود که کسی بتونه اون یکی رو به طور کامل وارد حیطه وجودیش بشه و هیچ آبی از آب تکون نخوره. در شرایط حاضر خب چنین چیزی وجود نداره، ولی در این حال هم من باور ندارم که توازن قوا در دنیا به شکل اون زمان هست، یعنی نه آمریکا اون آمریکای قدر قدرت، نه بقیه کشورها در اون ضعف هستن که زمانی بودند. نمونه مشخصش تقابل فرض کنید اسرائیل و ایرانه. اینها هر دو از نظر سخت افزاری امکانات فراوانی دارن. ایران هزاران موشک دوربرد داره، اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره بر اساس گزارش‌های بین‌المللی. ولی اینکه آیا اسرائیل حتی برای یک بار هم جرأت میکنه که واقعا به تهران حمله بکنه، یا حتی جایی مثلا شایعاتی رو همه منتشر میکنن به خاطر اینکه شبکه های اجتماعی این امکان رو به وجود آورده که هر کسی از هر جا بخواد بتونه یه شایعه رو درست بکنه و پخش میکنه، ولی در عمل نه اسرائیلی ها به ایران حمله میکنن نه ایران توانایی حمله به اسرائیل داره. این درگیری ها در حال حاضر در چنین شرایطی به نظر من مطلقاً امکان پذیر نیست. ولی چه باید کردش؟ یک نقطه ایست که فکر می‌کنم همه باهاش توافق داشته باشیم و اون کار و وظیفه نیروی سیاسی الان در واقع ایجاد اون آلترناتیو سیاسی در داخل کشوره و چنین کاری هم خوشبختانه با امکانات موجود حداقل سیبرنتیک وجود داره. یعنی من به شخصه معتقد هستم که تا وقتی که اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های زنان، امکانات در واقع زحمتکشان، سازماندهی اینها در داخل ایران صورت نگیره که این وظیفه یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی و همه بخوان در مورد لاست دادن با این کشور خارجی یا لاست دادن با اون کشور خارجی تعریف از این به تعریف از اون بگذرونن، من اینها رو واقعا نیروهای قابل اعتنای سیاسی نمیدونم. و متاسفانه اگر از نظر فردی هم بخوام حساب بکنیم، حقیقتا نظر نفری نیروی عمده‌ای رو نمیبینم که در حال حاضر امکان چنین سازماندهی رو در داخل ایران داشته باشه، به خصوص نیروهای خارج کشوری رو منظورم هست. در ایران به هر حال این حرکت ها ادامه داره، اعتصابات کارگری رو دائما خبرش رو میشنویم، تظاهرات اعتصاب معلمی رو میبینیم. این در واقع سازماندهی این اتحادیه های مستقل در داخل کشور و در واقع پروروندن نیرویی که قرار هست فردای حالا سرنگونی و هر اسمی بخواهم بگذاریم حاضر باشه که در وارد صحنه بشه و کنترل اوضاع رو بگیره، که اون شرایطی که هابرماس مطرح میکنه و ببخشید هاپ مطرح میکنه و آقای دانش بهش اشاره کردن به وجود نیاد، خب بدون وجود یک نیرویی که در بدنه جامعه شکل گرفته باشه و توانایی این رو داشته باشه که بتونه حرکتی رو انجام بده، به نظر من شرط اول و مهمتره. و برای این صورت فقط یک شعای تبلیغاتی است که خب همه بهش دست میزنن و همه هم ازش استفاده میکنن، فقط برای جلب به قول معروف حالا معروف شده میگن یه لایک بزنن یا یک کلیک بخوره روی صفحه مجازیشون، ولی در نهایت خاری رو تز پیش نمیبره که بتواند این رژیم رو با این امکاناتی که الان داره حتی بلرزونه. من صحبتان تمام مورد نشد.
یک دنیا ممنون. رفیق بودر رفقا صحبت کردن و هر کدوم اشارات بسیار بسیار جالبی کردن، ولی باید ببینیم که چرا اصلا به طور کلی این شعار سرنگونی یا طرد رژیم ولایت فقیه مطرح میشه، زمینه هاش چیه و اونهایی که این کارو میکنن رو چه موجی سوار میشن. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی رفقات به نوعی هر کدوم اشاره کردن، یک مقداری اعتماد سازی در داخل نکرد، فاصله هست بین مردم و رژیم، مستقیما و رو در رو با مردم صحبت نمی کنه، به طوری که خیلی احساس غریبه بودن می کنه و در جریان قرار نمی گیره. صدا و سیما اخباری رو که باید به موقع و درست بگه نمیگه، یعنی یه جورایی مردم نامحرمن و این اعتماد بین سیستم و رژیم در بخشهایی از مردم به خصوص در قشر متوسط و یا روشنفکری خدشدار شد، شاید میشد. مطلب دیگه ای که رفقا به نوعی به خصوص رفیق آقای محیط به اشاره کردن، مسئله خشونتیه که از اون اول خیلی شدید به مرحله اجرا در اومد. این خشونت با خودش تبعاتی داشت، خیلی خانواده ها درگیر شدن، خیلی در شرایط و مقاطعی بسیار وحشتناک و خیلی زیاد بود. نیروهای خودسر هم بعدش همینجوری ادامه دادن، به نام دین، به نام حزب الله به خودشون اجازه می دادن حتی در خصوصی ترین شرایط زندگی مردم دخالت بکنن، هنوز هم این کارا رو می کنن. اینها در بخشای از مردم حتی نفرت و کینه به وجود آورد. اینها اون مسائلیه که روش میتونن سوار بشن و با استفاده از این فضای تبلیغاتی و امکانات اینترنتی و غیره و غیره همینجوری بمباران بکنن. ولی صحبت شد، روی صحبت ما بیشتر با اون نیروهایی نیست که به اصطلاح تکلیفشون روشنه و اونها سرشون به این برانور بنده و از اول میخوان که برن به این سمتی که حالا رژیم برانداخته بشه، هر اتفاقی میخواد بیفته. اصلا مسئله شون چیز دیگه ای. و ما روی سخنمون بیشتر با اون نیروهایی است که رفقا هم اشاره کردن که ببینیم و واقعا دقت بشه که چرا باید این روی این موج سوار بشه. ما در داخل همین اشاره شد به اعتصاب و اعتراضات معلمان است که این مدت و قبلش هم مال کارگرها بسیار هوشیارانه سازماندهی شده، بسیار دقیق مسالمت‌آمیز سازماندهی شده و به همین ترتیب هم دارن به خواستهاشون میرسن. اگر ما بتونیم در داخل بزنیم به این ترتیب که روی اجرای قانون اساسی، اصل سوم قانون اساسی ما تقریبا نادیده گرفته شده، ما آزادی احزاب رو نداریم، احزاب سندیکاها رو نداریم، اتحادیه‌های سنفی رو نداریم، قانون‌های متعدد شمال زنان، شمال هنرمندان، همه اینها به نوعی سرکوب شده، سرکوب میشه. ما اینها رو باید احیا بکنیم. یعنی فصل سوم و چهارم قانون اساسی ما باید روی اون ارگانایز بشه، مبارزه بشه و بزنیم برای اونی که اون به موقع اجرا بشه. و این بی‌اعتمادی بین مردم و سیستم از بین بره. به طور کلی سرنگونی کار احزاب نیست، البته همینطور رفقا هم اشاره کردن کار مردمه، اما بدون وجود احزاب مسئول شناخته شده با پشتوانه مردمی در داخل کشور که برنامه‌ای داشته باشن، تشکلی داشته باشن، قابل اعتماد باشن، اونم غیر ممکنه. رفیقمون گودرز اشاره کردن واقعا در جمهوری اسلامی در داخل نیروی اونچه وجود نداره که بتونه الان در مقابلش بیسته و سرنگونی رو سرنگون بکنه رژیم رو. میتونه هر لحظه هر اتفاقی بیفته، یه چیز کوچکی جرقهی به شدیدن پخش بشه، تبعات خیلی زیادی داشته باشه، ولی یک استخورس تقریبا محکمی داره در منطقه و به این آسونیا نیست و این کار ماست، وظیفه ماست که سازماندهی بکنیم و مبارزه بکنیم برای اجرای قانون اساسی، به خصوص اصول سوم و چهارم قانون اساسی، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، سندیکاها به خصوص، و دفاع بکنیم از حقوق زحمتکشان، کارگران. یعنی فقط مسئله عدالت اجتماعی نباشه بر علیه نئولیبرالیسم و امپریالیسم مبارزه میکنیم، درسته، ولی برای آزادی های مصرح در قانون اساسی هم تلاش بکنیم. اونها هستن که به ما این امکانو میدن که ما کم کم بتونیم در جامعه بتونه برای خودش باختهای خودش رو پیدا بکنه، جایگاه خودش رو پیدا بکنن، هر کس در جای خودش قرار بگیره، در سندیکاها یا اتحادیه ها بسیج بشن و یا در احزاب خودشون شکل بگیرن. ما روی این سمت سو بیاریم. متشکرم. دوباره من میکروفون میدم به آقای محیط که ادامه بدم.
سلام مجدد. صدای من میشنوید امیدوارم. هر شبت که به نظر من بحثای بسیار جالبی شد و نکات مهمی مطرح شد. فرضاً صحبتی که دکتر دانش کردن راجع به نبود آلترناتیف به نظر من مهمترین چیزه. برای اینکه آلترناتیو هایی که در حال حاضر ادعای می‌دارند میخوان در واقع رژیم رو براندازن، من اسم می‌برم. یکی عبارت از مجاهدین هم با حزب کمونیست کارگری که اینا رو بغل هم قرار میدم. سلطنت طلب ها هستن، شورای گذار هست و چپ‌های بریده. و شاید چپ‌های امریکایی رو هم اونا هم یه گروه هم برای خودشون که چپ امریکایی من اسمشون رو میذارم. اینایی که واقعا ادعا میکنن که طرفدار مارکس همیش هستن، سوسیالیست هم هستن، ولی امریکا رو امپریالیست نمیدونن، عوض چین رو امپریالیست میدونن. اینا چپ‌های امریکایی هستن. بنابراین ما چهار ستون، من اسمشون رو میذارم ستون دشمن، در بیرونم و یک ستون پنجم در داخل داریم که نظرم اینه، به این نتیجه در واقع قطعی رسیدم در عرض این چند سال با دنبال کردن نشریات اصلاح طلبا و اونم همین اصلاح طلبا که در واقع میشود گفت مجموعی هستند از اونایی که دنباله آشنی رفسنجانی هم در واقع هم جناح روحانی و حلقه نیاوران که اینا بسیاریشون نمایندگان مستقیم واقعا امپریالیسم بودن و در دوران روحانی ما چهره اینا رو قشنگ شناختیم. یکی هم اصلاح طلبا هستن که در واقع اونا هم با یک گردش به راست، برای اینکه اینا طرفدارای اصلاح خط امام بودن، رفتن چیز رو اشغال کردن، سفارت رو اشغال کردن، ولی الان جز دستراسی ترین واقعا نیروها شدن و در داخل هم. حالا میخوام عرض بکنم که چرا اصلاح طلب ها از اون چهار ستون بیرون خطرناک‌ترن. چهار ستون بیرون فقط به یک دلیل میتونن به ایران برگردن و اونم حمله نظامیه. یعنی در واقع من فکر نمی کنم هیچ راه دیگه‌ای برای برگشت به ایران براشون وجود داشته باشه. یه روزو نمیارن. فرضاً رضا پهلوی انکار میکنه، اشاره که حتی مجاهدین انکار میکنن که مخالف به اصطلاح موافق با حمله نظامی نیستن، ولی راه دیگه‌ای ندارن. و در وقت چون از طرف دیگه به نظر من حمله نظامی امریکا یا اسرائیل به ایران نزدیک به صفره، بنابراین امکان قدرتگیری اینها هم نزدیک به صفره. ولی اصلاح طلبا خاص دیگه ای دارن و اونم عبارت از اینه که نه واقعا موافق با جنبش مردم هم. از جنبش مردم میترسن. هم در 96 که مردم اومدن تو خیابون، هم در 98، هم به طور کلی از جنبش هفت‌خطه و غیره و غیره دفاع نکردن. بنابراین مخالف با اون هستن در اینکه از مردم میترسن. هم مخالف حمله نظامی هم به طور ضمنی، در اینکه میدونن اگه امریکا به ایران حمله کرد، اولین نیرویی که از بین میره و مشکل میشه خودشونم و بلافاصله سپاه پاسداران قدرت رو خواهد گرفت. بنابراین حمله نظامی رو هم نمیخوام. فقط یک خواست دارم و اونم اینه که بدون جنبش مردم، بدون حمله نظامی، ایران تسلیم کامل امریکا بشه. اگر ما روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنیم، خطشون دقیقا اینه. تسلیم کامل به امریکا شدن. شما اگر نوشته های عباس عبدی رو دنبال بکنید که یکی از سران ایناس و بقیه شونم در واقع همین خط رو اینه که نه تنها باید ما وارد مذاکره مستقیم با امریکا بشیم، بلکه راجع به مسائل موشکی منطقه‌ای و اسرائیل هم باید با امریکا کنار بیان. این مشابه با فروپاشی به نظر من و نابودی ایرانه و در نتیجه من اصلاح طلبها رو از همه این آلترناتیوها خطرناک‌تر می‌بینم، با آنکه میگن ما مخالف براندازی هستیم. به این معنا مخالف براندازی هم که باید بدون مبارزه مردم، بدون اثرت که حمله نظامی تسلیم امریکا باید بشیم. بنابراین در پایه صحبت‌های بسیار ارزشمندی که عزیزان کردن، نظرم اینه که فعلا همین بهترین راه عبارت است دفاع جانانه از مبارزات مردم، زنان، کارگران، بازنشستگان و غیره و غیره و غیره، دانشجویان، استادای دانشگاه که همه اینا در حال مبارزه هستن. ایران مثل یک دیگ جوشانه، اینقدر مبارزه هست، اینقدر روزنامه، اینقدر ساعت و غیره و غیره، و جامعه داره پیش میره و کارهای عظیمی هم زیر دماغ همین آخونده کارهای عظیمی در ایران شده و در نشه من به آینده ایران خوشبین هستم علی‌رغم تمام این فشارهایی که روی مردم هست. بنابراین نظرم اینه که یک، وظایف ما عبارت از بالا بردن آگاهی سیاسی، مبارزه با تمام این پنج ستونی که اسم بردم، با تمام خواب ها باید در برابرشون و در برابر سرنگونی طلبهایی که میخوان همین الان بدون وجود آلترناتیو که دکتر دانش قشنگ بازش کرد، بدون وجود آلترناتیو یعنی فروپاشی ایران، باید در برابر اینا بیشتیم و از مبارزات مردم هم با تمام قوا دفاع بکنیم. این پیشنهاداتیه که من تا اینجا میتونم عرض بکنم. صحبتم تمام.